این برداشت من از صحبت‌های جناب اسماعیلی اینه که نخبگان جامعه به قولشون چه در حوزه دانشگاه و چه در حوزه حوزوی باید مجهز بشن به دانش روز آمد و کار آمد تا پاسخگوی نیازهای جوان‌ها باشن.
یه بخشی این اتفاق افتاده الان صحبت می‌کنم، ولی به نظرم یه بخشی این اتفاق افتاده، یه بخشی
هنوز جا داره
بیشتر. بله قطعاً.
سپاس از شما.
های محرم و در ماه محرم اصولا هممون دوست داریم که بیشتر دعا بخونیم و یه سری دعاها بیشتر تو این ایام میخونیم، مثل
زیارت عاشورا هست، زیارت علقمه هست، زیارت امام حسین هست.
زیارت عاشورا، زیارت امام حسین،
اینا رو به چه صورت میخونید؟ یعنی کتاب دعا دستتون میگیرید؟ به چه صورت؟
بعضی وقتا از رادیو تلویزیون گوش میکنیم، بعضی وقتا یه اپلیکیشنایی هستش که روی گوشی نصب میشه، میتونیم مثلا به صورت هم صوتیش هست هم به صورت فایلی هست که میتونیم بخونیم گوش کنیم.
شما چیکار میکنید؟ چجوری میخونید همین ادعیه ها رو؟
منم چون کتاب حالا هم ممکنه تو کیف آدم بی احترامی بشه و اینا، توی اپلیکیشنایی که تو موبایلم دارم، یعنی مفاتیح کامل دیگه الان انقدر پیشرفت کردم،
دانلود کردین؟
بله دانلود کردم دیگه.
چقدر کمک میکنه مثلا دیگه راحت تره؟
آره دیگه خیلی
خیلی راحت تره. کتاب ممکنه مثلا ندونی کدوم ورقه بخوای سرچ کنی، کدوم صفحه است و اینا، مثلا بیاری اینا، بعدش هم حملش هم ممکنه مثلا توی کیفتون سنگین باشه، یا اینکه گناه داره مثلا حملشون، هر جایی رو که آدم کیفشو میذاره یه احساس ناامنی بهش دست میده، ولی اپلیکیشن نه، شما سری سرچ میکنی اون صفحه رو براتون میاد، خیلی راحت میخونه.
چه اپلیکیشن ها یا کلا ادعیه هایی داری تو گوشی؟
من مفاتیح کامل دارم، مفاتیح کامل دیگه راحتین دیگه، هر چی که شما بخواین، یعنی نمازای حالا
مستحبی
همه چی دیگه، دعاها همه چی داره.
شما چی داری تو گوشیت ادعیه ها رو؟
بله
چی داری؟
زیارت عاشورا رو دارم.
استفاده میکنین دیگه؟
بله بله. بعد همینطوری صوتی استفادهش کنیم برای افرادی که بی سواد هستن یا نمیتونن عربی رو به درستی بخونن، خیلی کمک خوبی میکنه. بله.
و دیگه نیازی هم نیست که به قول ایشون کتابو بذاریم توی مثلا کتاب دعا رو توی
یه مفاتیح جنان کامل من توی گوشیم دارم که هر دعا رو حالا به غیر از زیارت عاشورا و زیارت امام حسین، هر دعایی رو که بخوام در هر زمان میتونم
استفاده. حتی تنظیمات هم داره، مثلا رو صفحه که خوندی
مثلا شما میتونید حالا بزرگ نمایش کنید، مثلا کوچیکترش کنید، میتونید صوتش رو مثلا وصل کنید که براتون بخونه، همه اینا رو
مثلا آدم توی مثلا هر مکانی هم که باشه گوشتو در میاره و شروع به خوندن.
چون حمل کتاب هم سخته، همین که فراموش میشه خیلی وقتا، و شما گوشیده که همیشه و همه جا با خود میبرید خیلی راحته.
توی ایام هم که آدم دوست داره همه جا مثلا ممکنه توی حالا یه مراسمی باشه، سریع گوشیش هم همراهشه و همراه میشه با
خونی بکنه با اون هیئت یا با اون دایی که داری میخونه.
درسته.
التماس دعا دارم.
ممنونم.
تا
دنیای پر رمز و راز اینترنت و فضای مجازی رو دوستان من به یک چهارراه بزرگ تشبیه کردن که اگه مسیر رو بلد نباشی، اگه به چراغ‌های سبز و قرمز آشنا نباشی، اگه حواست به اونها نباشه، احتمال اینکه راه تو گم کنی خیلی زیاده. در این بین روحانیون و مبلغان مذهبی میتونن با همون ادبیات مدبرانه و روانشناسانه مثل یک راهنما در این مسیر شلوغ و پر رفت آمد جوانها رو هدایت بکنن. مهمان گرانقدری داریم، جناب آقای اسماعیلی همراه با جناب آقای میثمی، که راجع به اهمیت شناخت فضای مجازی و استفاده صحیح از اون به خصوص در این ایام برای شما دوستان جوان صحبت میکنن. جناب میسمی.
متشکرم. حاجا اشاره کردید شما به بحث شبهات و اینکه ما هممون میدونیم که این روزها شاید خیلی هم شکل شبهه نداشته باشه، بعضی وقتا یه نکته انحرافیه درباره نذر کردن، درباره حضور در مراسم‌های عاشورایی. خیلی وقتا با این مباحث روبرو هستیم و دست به گریبانیم. من سوالم اینه که به اندازه حجم شبهات وارده، آیا متخصص در حوزه علم و حالا دین و به صورت مشخص حالا طلاب و روحانیون، آیا حضور دارن در فضای مجازی و این حضور اتفاق افتاده، همون نکته که بخش قبلی گفتین، همزمان با ورود مردم آیا این متخصصین هم وارد شدن و این اتفاق الان رخ داده؟
ما به معنای کلی اگر و هم بخوایم بگیم، ما متاسفانه در بحث علم رسانه در همه ی حوزه ها و عرصه هاش عقب هستیم از زبان روز دنیا. حالا در بعضی از عرصه‌ها مثل رادیو و تلویزیون، مثل سینما، هم خیلی پیش از این شروع کردیم و هم سرعت رشد بیشتر از بحث علم و سواد مجازی و سواد رسانه‌ای بوده و خب ما تو خیلی از این زمینه‌ها قابلیت رقابت رو داریم. تولیداتی که رادیو تلویزیون ما داره، تولیدات سینمایی که داریم، خیلی وقتا می‌بینیم تو عرصه‌های جهانی قابلیت رقابت رو دارن و خیلی وقتا اقبال جهانی نسبت به تولیدات ما چشمگیره. اما بحث سواد مجازی، بحث سواد رسانه‌ای و بحث سواد شبکه‌های اجتماعی به صورت تخصصی‌تر اگر بخوایم بگیم، متأسفانه نه تنها عقب هستیم از دنیا، بلکه خیلی دیر شروع کردیم. این که ما امروز می‌بینیم که حتی بعضی از افراد به دنبال تأسیس یا تولید شبکه‌های بومی هستن، این خیلی خوبه، پسندیده است. بخشی از مخاطب ما نیاز داره که شبکه امنی باشه برای ارتباطات خانوادیش و الی آخر. اما اینها خیلی دیر اتفاق افتاده و ما از اونچه که در دنیا داره با سرعت چشمی اتفاق میفته عقب هستیم، بلکه در دنیا اینها روز به روز و نو به نو داره تغییر میکنه، ساختارش، شکلش، قالبش، فرمش داره تغییر میکنه و ما در واقع با این شکل داریم پشت سر اونها همیشه حرکت میکنیم. فکر میکنم خصوصا در حوزه ورود نخبگانی که اشاره کردیم، ورود هیئت‌های عزاداری، لازم هست که یک تسریع اتفاق بیفته. اون چیزی که ما امروز شاهد هستیم، آمارها نه تنها چشمگیر نیست، بلکه اگر بخوایم اون طیف‌های مؤثر، اون افراد مؤثر، اون مجموعه‌های مؤثر رو در نظر بگیریم، باید با تأسف بگیم که بسیار عقب هستیم از اون چیزی که مطلوب هست. حجم میلیونی مخاطبی که امروز وزارت فناوری اطلاعات اشاره کرده و ارائه آمار کرده به عنوان مخاطبانی که تلفن همراه و اینترنت پرسرعت در اختیار دارن و اینها همین جوانایی هستن که توی کوچه و خیابان‌ها در ایام محرم در هیئت‌های عزاداری همراه ما هستن و ما میتونیم از این فرصت استفاده کنیم در چند حوزه که خب حالا باید بهش اشاره بکنم. این حجم از مخاطب از اون طرف میزان خصوصا حالا به هر حال مبلغ حوزوی، متخصص حوزوی، میشه گفت که اصلا جوابگو نیست. امروز اگر جوان ما در فضای مجازی بخواد به یک شبهش به پاسخش دسترسی پیدا بکنه و بخواد مکالمه و گفتگوی داشته باشه با یک شخص روحانی، به سختی پیدا میکنه کسی که بتونه در لحظه آنلاین باشه، در لحظه همراه اون باشه و بتونه در اون لحظه پاسخگو باشه. خاصیت و ذات این شبکه‌ها و اقتضای این شبکه‌ها همین آنلاین بودن و در لحظه بودنشه و یعنی جوان بدون تلفن همراه میتونه در کوچه و مسجد هم روحانی رو پیدا بکنه. این که بتونه اون شخص همزمان با حضور خودش، همزمان با حضور خودش روحانی رو حس بکنه در کنار خودش، این متاسفانه هنوز اتفاق نیفتاده. مجموعه حوزوی بر اساس اطلاعاتی که داریم، چه مجموعه‌های ارگان‌های حوزوی، چه مجموعه‌های خرد حوزوی در قالب مؤسسات فرهنگی دارن تلاش میکنن، اما این نیازمند حمایت ویژه و جدی. اگر انتظار هست که مبلغان همونطور که در حوزه حقیقی و آفلاین و در حوزه شهری و روستایی و هیئت‌ها و مساجد و تکایا وقت می‌گذارن برای ارائه معارف دینی و برای انجام وظیفه و تکلیف طلبگیشون، انتظار هست که در این حوزه هم وقت بذارن، نیازمند حمایت ویژه هست تا بتونه ساماندهی بکنه بحث آموزششون رو، ساماندهی بکنه بحث حضورشون تو این فضا رو، تا بتونن انشالله حضور جدی و موثرتری داشته باشن.
دقیقاً همون ادامه بحث دیشبمون شد که ما برنامه قبلی دقیقاً اشاره کردیم که با حجمه این شبهه ها واقعاً تنها راهکار اینه که اولا مردم ایدئال اینه که مطالعه خودشون رو و معرفت رو بالا ببرن، منتها اینقدر سرعت تحولات بالاست که واقعا نیازه که یک کارشناس همیشه در دسترس باشه. منظورم از همیشه در لحظه نیست، با حداقل زمان من بتونم پاس. دقیقا نکته خوبی رو اشاره کردید و احساس میکنم که نیازه که، حالا من به عنوان کسی که دارم تو این فضا کار میکنم، احساس میکنم که واقعا نیاز یه حرکت سریع و انفجاری و خیلی بدون فوت وقته و ما داریم به شدت زمان رو از دست میدیم و انشالله که این حرکت سریع.
و به قول شما جناب میسمی، اگر این شبهه ها پاسخ داده نشه به موقع، جوون اونو تبدیل میکنه به باور.
بله. کننده دقیقا.
و این بعدم برای همه ما در واقع درد سرساز خواهد شد. خیلی ممنون و سپاسگزارم از بزرگوارم. با ادامه برنامه درگاه عاشقی ویژه ایام شهادت امام حسین علیه السلام و البته با موضوعیت فضای مجازی در ایام محرم با شما هستیم.
چند شب پیش بعد از یک سری جستجو در فضای مجازی به یه نرم افزار رسیدم درباره حماسه عاشورا. فکر کردم که این تجربه رو با شما به اشتراک بگذارم. از آقای الحسینی مدیر پروژه درباره این نرم افزار پرسیدم.
نرم افزار حماسه عاشورا برای عموم علاقمندان به مباحث قیام کربلا و به طور ویژه برای عاشورا پژوهان تهیه و تولید شده که متن کامل 56 عنوان اثر در قالب 63 جلد کتاب رو با موضوع تحلیل ماهیت و انگیزه های نهضت حسینی در بر داره.
آقای الحسینی چند ویژگی خوب این نرم افزار رو برامون مثال زد.
همچنین متن کامل 15 زیارتنامه و مناجات به همراه قرائت و نیز نقشه مسیر حرکت امام حسین علیه السلام از مدینه تا شام با قابلیت معرفی و شرح حوادث هر منزلگاه از دیگر امکانات این نرم افزار به حساب میاد. ضمن این که در این نرم افزار بیش از 20 ساعت سخنرانی از مراجع معظم تقلید، علما و اساتید در موضوع عاشورای حسینی ارائه شده، 11 جلسه مقتل خوانی و عزاداری حضرت سید الشهدا علیه السلام در کنار متون این نرم افزار ارائه و عرضه شده. که انشالله علاقه‌مندان میتونن با مراجعه به فروشگاه‌های مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی و نیز با مراجعه به سایت نورسافت و نورشاب این نرم افزار رو تهیه کنند.
ممنون از همراهیتون با ویژه برنامه درگاه عاشقی. باز هم گفتگوی آقای میثمی کارشناس محترممون رو میشنویم با جناب آقای اسماعیلی که در برنامه حضور دارن.
ممنونم. فکر کنم تا اینجا هر کسی از دوستان که شنونده برنامه باشه به خوبی فهمیده که ما موضوع رو شکافتیم، باز کردیم و آسیبی رو شناختیم و حالا پیرو اینیم که ببینیم یه راهکاری پیدا بکنیم. بعد دنبال این هستیم که راهکار رو پیدا بکنیم که ببینیم از این مشکله یه خورده کم بکنیم، بکاهیم و یا خارج بشیم کاملا. در خدمت شما هستم.
من موضوع رو اینطور در این فرصت طرح میکنم که ما در حوزه تبلیغ دینی به عنوان حضور مبلغان و حوزویان در حالا مساجد تکایا، شهر و روستا، هر کجا که هستن و هیئت‌های عزاداری و هیئت‌های، حالا من ترجیح میدم بگم هیئت‌های مذهبی نه هیئت‌های عزاداری، هیئت‌های مذهبی در حوزه تبلیغ دینی و تبلیغ معارف دینی با یک معضلی روبرو هستیم و اون این که این هیئت‌های مذهبی، این روحانیون اولا همیشه دنبال مخاطب و طیف وسیع از مخاطب هستن، طبیعتاً انتظار دارن که هرچه بیشتر به لحاظ کمی اتفاق بیفته مخاطبان بیشتری پای منابر در مجالس عزاداری و مجالس مذهبیشون باشن. این نکته اول. نکته دوم، بعد از مجالس و برگزاری مجالس چه در مثلا ایام محرم در این 10 روز و چه بعد از اون در طول سال دغدغه بعدی که دارن این افراد و این مجموعه ها در واقع ارتباط و تداوم ارتباط با مخاطب است. من نکته اولی که میخوام به عنوان کاربرد شبکه های اجتماعی مطرح بکنم برای این عزیزان این هست که شبکه های اجتماعی امروز میتونه به عنوان یک ابزار برای هم جذب مخاطب، یعنی در واقع اطلاع رسانی، ارائه آخرین برنامه‌ها، ارائه زمانبندی برنامه‌ها و جذب مخاطب، اون هم مخاطب تخصصی. یعنی اگر یک هیئتی در فلان شهر ما، حالا فارغ از اینکه اسمش شهر بخوایم مثال بزنیم، هر شهری، مثلا در شهر سمنان یک هیئت عزاداری نه تنها میتونه به صورت تخصصی مخاطب خودش رو در شهر شناسایی بکنه و اطلاع رسانی بکنه که خود به خود جذب مخاطب اتفاق میفته، اطلاع رسانی که اگر بخواد در حوزه حقیقت فروخته گاهی وقتا هزینه بر، زمان بر هست و خیلی وقتا این اطمینان خاطر نیست که به گوش مخاطب برسه. این نکته اول، جذب مخاطب. خاصیت دومی که داره تداوم ارتباط با مخاطبه، یعنی مخاطب شما میتونه بعد از برگزاری مجلس با شما ارتباط داشته، خصوصا عزیزان حوزوی که مثلا از قم به هر حال هجرت میکنن، بلند میشن میرن توی یک شهری روستایی گوشه و کنار کشور برای انجام وظیفه طلبگی و تبلیغ دین و معارف دین. این الان وقتی که برمیگرده چقدر خوبه که اون مخاطب ادامه حرفهای این روحانی، ادامه دغدغه‌های این روحانی و ادامه تبادل نظر و گفتگویی که داشت با اون روحانی رو بتونه در شبکه‌های اجتماعی میده. در شبکه‌های مختلف که حالا هر شخصی میتونه با سلیقه و تخصص و علاقه خودش انتخاب بکنه، از متن محورها، تصویری‌ها یا حتی صوت محورها بتونه انتخاب بکنه و امکان ارتباط مخاطب با خودش رو حفظ بکنه، این مخاطب با این همراه خواهد بود، نه تنها کمی حداقل مسون میشه از آسیب‌ها، بلکه در فرصت‌های پیش رو تا سال آینده هم میتونه این ارتباط زمینه جذب مجدد، زمینه ارتباط مجدد بشه. این نکته اول. نکته دوم این که هم روحانیون عزیز، هم هیئات مذهبی، هم عزاداران، من استفاده میکنم از کلام رهبر عزیز انقلاب در همین بیاناتی که چند روز گذشته در درس خارجشون داشتن استفاده میکنم، و اون این که امروز باید روحانیون عزیز ما، امروز باید هیئات عزاداری ما و امروز باید فرد فرد عزاداران ما هر کدومشون یک رسانه باشن، رسانه محتوای خوب منبر و مجلس عزاداریشون، رسانه تصاویر خوب از مجالس مذهبی و عزاداریشون، بتونن محتوای هیئت رو انتقال بدن به کی؟ به اون جوانی که در صدها کیلومتر اون طرفتر از اینها قرار داره و مهمتر از اون محتوایی که در هیئت قرار داره، به عنوان آخر نکته در این بخش، ابزاری بشه برای پاسخگویی به شبهات و سوالات همین مخاطبانی که جذب کردن. یعنی اگر قرار ما به عنوان یک کاربرد کلی بحث پاسخگویی به شبهات رو مطرح بکنیم برای شبکه‌های اجتماعی، اون موقع این مخاطبی که تخصصی جذب این هیئت شده و جذب این صفحش، جذب این روحانی و مبلغ شده، روحانی که میدونه که امشب پای منبر همین روحانی خواهد نشست در هیئت، خب چه خوب که در طول روز شبهاتش رو با همین روحانی مطرح میکنه و فرصتی میشه برای فهم زبان مخاطب، فهم شبهات مخاطب، تا بتونه اونها رو در منبرش منعکس بکنه. چه خوب که هیئت عزاداری بتونه از این فرصت استفاده بکنه، شبهات مخاطب رو شناسایی بکنه و در برنامه‌های عزاداری مذهبیش، چه در قالب بیلبورد و اطلاعیه در هیئت، چه در قالب مجلس عزاداری، چه در قالب منبر، بتونه پاسخگوی شبهات مخاطبان خودش باشه.
خیلی عالی، واقعا
عالی بود. ولی اینکه همیشه محتوای ناصحیح و ناصواب خیلی ضرر رسونده به قشر جوان و نوجوان ما، و ما باید خیلی مراقب این محتوا باشیم و چگونگی اجرای مراسم. خیلی متشکرم جناب اسماعیلی، جناب میثمی. ما باز هم در ویژه برنامه درگاه عاشقی خدمت شما بزرگواران خواهیم بود در یک بخش پایانی.
بسم رب الحسین، چه والا مقام و بلند مرتبه است حسین، که عباسش را در آستانه عروج عاشورا از مسجد الحرام سیر داد به مسجد الاقصای کربلا، که بارکنا حوله لنریه من آیات.
رفت مشکش رو پر آب کنه، بعد آبو بستن نتونسته، بعد بچهش رو آورد که بچهش آب بتونه بخوره، بعد به خاطر هم زدن بچهش رو با تیرکن، اون یزیدا زدن بچهش رو با تیرکمون کشتن، بعدش هم همین شد. من به حضرت عباس میگم که ما رو مثلا مثل خودش شجاع کنه، رازدار، امانتدار، مهربان، دلسوز، خدا پرست.
حضرت عباس، تنها خواسته ای که ازت دارم اینه که همیشه پدر مادرم سالم و سلامت باشن، همیشه سایه‌شون بالا سرم باشه. الهیام.
یا ابوالفضل، به دستای بریدت قسم، دستایی که به طرفت دراز شده ناامید نکن. آمین.
حضرت عباس، ایشالله زنم سالم باشه و پدر مادرم هم سالم.
باید رفت تا دید. من چون خودم رفتم، بین الحرمین رو دیدم، حضرت ابوالفضل رو دیدم. اصلا نمیشه گفت در مورد ابوالفضل عباس، اصلا نمیشه گفت، نمیتونم بگم. تا نری و نبینی اون صحنه، اون واقعه، اون بین الحرمین رو نبینی، نمیشه گفت این دوتا برادر چیان، وصف نشدنیه.
تا آخرش منو میکشی یا تو بدجور من رو خونه خراب خونه بجرم گفتن دوری و دوستی نگفتن انقدر طول بکشه.
دوستان عزیز، ما در ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت حسین ابن علی علیه السلام با ویژه برنامه درگاه عاشقی از شبکه رادیویی جوان با آخرین بخش از گفتگوی آقای میثمی و جناب آقای اسماعیلی ما در خدمت شما هستیم.
سلامت بشین. من فکر می‌کنم آقا واقعا راهکارهای خیلی خوبی ارائه دادن، مخصوصا برای کسانی که صاحب و بانی هیئتی هستن یا روحانیون معززی که این شب‌ها مشغول منابر هستن. واقعا اتفاق خوبی خواهد افتاد اگر این راهکارها عملیاتی بشه. من تا تصور و تلقی من، اگر اشتباه میگم شما حتما اصلاح بفرمایید، احساس می‌کنم که حضور روحانیت در شبکه‌های اجتماعی برای پاسخ به شعبات واقعا یه حضور حداقلیه و ما انتظار که این حضور یه حضور پیشبرنده باشه برای اصلاح رفتارهامون و اصلاح زندگیمون. آیا شما این رو تایید میکنید و به نظرتون این درسته و یا اینکه نه نظر دیگه‌ای دارید و احساس می‌کنید که حضور باید نوع دیگری باشه؟
من در بخش دیگری از صحبت‌ها در واقع این تاکید رو اتفاقا داشتم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه که ما متاسفانه امروز اون میزانی که آرمان کسی که دغدغه حضور حضویان در فضای مجازی رو داره، اون میزانی که آرمان چنین شخصی هست الان اتفاق نیفتاده. نه تنها مجموعه حوزوی، ارگان‌های حوزوی، بلکه حتی مجموعه خرد، مؤسسات فرهنگی که هستن هم نتونستن پاسخگوی حجم مطالبه و نیاز باشه. من یک مثالی بزنم خدمت شما. در نمایشگاهی که در سال 87 در حوزه رسانه‌های دیجیتال در کشور برگزار شد، بله، در اون سال من توی غرفه داشتم خلاصه بازدید می‌کردم از غرفه ها. به یکی از غرفه‌های رسیدم که در حوزه اتفاق شبکه‌های اجتماعی با همین آدرس سوشال میدیا دات آر فعالیت تحلیلی و پردازش اطلاعات و اینها داشتن. جوانایی بودن از دانشجویان مشهد. اون عزیز به من درس خیلی خوبی داد. کتابی که خلاصه مقالات همایششون بود به من داد، مطلبی رو گفت من که دادم نوشت برای من یادگار، نوشت که چرا حوزه علمیه‌ای که امروز به یک روستای 10 خانواری و 50 خانواری مبلغ اعزام می‌کنه، چرا هیچ برنامه‌ای برای حضور مبلغان خودش، طلاب خودش در بین میلیون‌ها ایرانی که در شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک حضور دارن، چرا هیچ برنامه‌ای برای حضور مبلغان در بین اینها نداره؟ من خب جوابی بهشون دادم، حتی در همون سال هم گفتم که حوزه علمی برنامه داره، آموزش داره و تربیت مبلغ هم در این زمینه داره، بلکه امروز که داریم صحبت میکنیم در مجموعه تخصصی تبلیغ حوزه علمی مرکز تخصصی تبلیغ رشته تخصصی مرتبط با این قصه هم و این مسئله هم در واقع تأسیس شده و داره تربیت میشه. اما این واقعیتی است که ما امروز نمیتونیم ادعا بکنیم که حوزه علمی پاسخگوی نیاز جوان امروز در فضای مجازی است. نه تنها حالا بگیم شبه، صرف حضور، اینکه جوان ببینه روحانیونی هم زبان همراه و با جنس مورد نیاز خودش از نظر زبانی همراه هست. این تاکیدم رو با همون قیدی که زدم، حضور مؤثر و کارآمد با زبان روز، با زبان مخاطب، این رو ما نداریم متاسفانه. ما در مجموعه که خدمتتون هستیم، مجموعه مرکز تخصصی تبلیغ نوین، هم در تلاش هستیم مثل همه مجموعه حوزه‌ای برای آموزش، هم با اجازه شما از این فرصت استفاده میکنم اعلام میکنم ما آمادگی داریم که مجموعه حوزه‌ای مختلف، چه مدارس علمیه، چه مراکز استانی، چه در رأس حوزه علمیه و خصوصا با حضور جناب آیت الله عرافی در این مسند در سمت مسئولیت حوزه علمی کشور این آمادگی رو داریم که پوشش بدیم آموزش ها رو. ادعایی نداریم، اما تلاشمون این هست که با زبان روز، با علم روز، در واقع سواد مجازی و سواد رسانه‌ای و سواد شبکه‌های اجتماعی رو به مخاطبمون انتقال بدیم، به امید اینکه هر چه زودتر به اون روزهایی برسیم که هر فرد فعال در شبکه‌های اجتماعی بتونه در شبکه‌های مختلف اجتماعی دسترسی راحت و آسان و سریع و کارآمد به مبلغان حوزه‌ای داشته باشه. انشاءالله.
خیلی عالی، خدا خیر بده شما.
خیلی متشکریم از شما جناب اسماعیلی. امیدواریم که دوستان عزیز شنونده ما هم از صحبت‌های شما، از راهکارهایی که ارائه دادید استفاده برده باشن. آی میسمی، از شما ممنونم.
خواهش می‌کنم، سلامت باشید.
بزرگوارین، خیلی متشکرم.
خواهش می‌کنم از شما و جناب میسمی تشکر.
خواهش می‌کنم، من هم ممنونم.
حالا سمت روشن کلمات را نگاه می کنم. هر جمله‌ای که از نام تو مدد گرفته هم هدایت است و هم باقی، مثل یک چراغ روشن در پهنای شب، و اینجاست درگاه عاشقی. خدا نگهدار.
رادیو جوان
200 شب فقط رفاه،
فقط جایزه.
200 شب هر شب یک جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه خرید کالای داخلی.
پخش زنده قرعه کشی هر شب بعد از خبر ساعت 22 از شبکه 3 سیما.
فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه.
ساعت 11 اینجا تهران است، رادیو جوان.